أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. قال إمامنا الصادق عليه السلام: ولا يطلب ما عند الناس عزا و علوا کسی که به حقیقت عبودیت رسیده باشد به دست مردم نگاه نمی کنه و اون چرا که در نزد مردم است او را درخواست نمی کند. راجع به این فقره شریف مطالبی خدمت دوستان عرض شد و مطلب به اینجا رسید که عزت اختصاص به پروردگار دارد و هر کسی که منتسب به پروردگاره و ذلت اختصاص به مسیر و مکتب خلاف مکتب توحید دارد و هر کسی که بر خلاف مکتب توحید حرکت میکنه. و باز هم عرض شد که ما نباید تصور کنیم که ذلت مخصوص به غیر مسلمین است و از اصناف مشرکین و کفار، بلکه هر کسی که ولو منتهل به اسلام باشه و شیعه باشه اسمن، اما مسیرش و راهش راه اهل دنیاست و راه خلاف توحید، او هم به عزت پروردگار عزیز نیست بلکه ذلیل است. چنانچه دعب و دیدن افراد دنیا از هر گروهی بر همین اساسه، افرادی که در دنیا هستند گرچه از نقطه نظر ظاهر ممکن است به مکتبهای متفاوتی منتسب باشند و به مذهبهای متفاوتی آنها معتقد باشند یا حداقل مدعی باشند، یکی مسلمانه، یکی شیعه است، یکی سنی هست، یکی زیدی است، گروهی پیروان یهود هستند، گروهی نصارا و گروهی مجوس، بودا، بت پرست، گاو پرست، سایر عقاید مختلف و مذهب‌های مختلف. اما اونچه که در پیشگاه حقیقت همه را در یک سلک قرار می‌دهد او عبارت است میزان تعهد هر فرد نسبت به اصول و قوانین توحیدی. حال یه شخص به حسب ظاهر منتهل به دین اسلام باشد یا نباشد، در زمان سابق هم بودن افرادی که اینها به حسب ظاهر مسلمان بودند ولی از هر ضد مسلمانی بعیدتر و دورتر و مخالف اصول و مبانی اسلام بودند. در همین زمانهای سابق چقدر از افراد مخالفین اینها جزء مسلمان و حتی شیعه بودن. همین کسروی ها، خب مگر اینها مسلمان نبودن؟ این افرادی که به حسب ظاهر خودشون را هم جزء ملت اسلام به حساب می آوردن، این افرادی که بر علیه اسلام، یه وقت یادمه یه وقت در یک مقاله من مطالعه می کردم بسیار متأثر شدم، واقعا شرمم آمد که چقدر انسان باید پست باشه و وقیح باشه و قبیح باشه که حداقل از هم نوع خودش و هم وطن خودش خجالت نکشه. الان در بسیاری از کشورهای به اصطلاح متمدن قوانینی هست برای اینکه اهانت به معتقدات توده و غالب ممنوعه. گرچه مملکت آزاد است ولی احساسات توده مردم و احساسات عموم مردم که معتقد به یک مبنا هستند را جریحه دار کردن، این از نظر قانون ممنوع و پیگرد داره. وقت در اون مقاله وقتی که هجوم فرهنگ غرب و لاابالیگری و بیدینی شده بود، بعضی از همین شعرای قبیح و وقیح ما در دوران مشروطیت وقتی که برای آزادی در زمان رضا شاه و رفع حجاب شعر سروده بودند، حالا اسمان هم مسلمان بودند، اشعار اینها با این تلیعه آغاز شد: چه خوش گفت آن جارچی مسخره، از دنیا مزرعت الاخره. یعنی کلام پیغمبر را که حضرت فرمودند دنیا مزرعه آخرت است، این به این کیفیت مورد تمسخر قرار میده و اسمش هم مسلمان بود، اینا جزو مسلمان ها بودن. یا اینکه راجع به حجاب همینطور اشعاری که سرودند و مسخره کردند و افرادی که آمدند و از اهل علم بودند و لباس خود را خلع کردند و بعد زنانشان را بی حجاب در همون مجالس زمان رضا شاه در معرض انظار عمومی قرار دادند، خب اینها مسلمان بودند دیگه. حتی راجع به بعضی از اینها داریم که تحصیلات حوزوی داشتند، در نجف رفته بودند، اجازات متعدد اجتهاد داشتند. بعضی از اینها بعد از همین انقلاب اسلامی به مجازات اعمال پلید و زشت خود رسیدند و به دیار دوزخ و جهنم روانه شدند. درست؟ و اینا همه مسلمان بودند. اون کسانی که دین و مسخره کردند، اینها مسلمان بودند. راجع به احوال یکی از همینها، وقتی که در دانشگاه تهران یک مجلسی بود، کنگره عربی زدائی تشکیل شده بود، در اونجا یکی از همین افراد به نام جبار باغچبان در اونجا عربی قرآن کریم را تشبیه به بعبع گوسفندان کرده بود. گفته بود وقتی که من در نماز ایاک نعبد و ایاک نستعین میگم، به یاد بعبع گوسفندان میافتم. ببینید اون وقت یک همچنین آدم بی شرم و وقیحی را ما میبینیم گاهی امروزه از او یاد میکنند و به عنوان معلم دلسوز از او به اسم میبرند. خب این افراد که زرتشتی نبودند، البته اونهایی که زرتشتی بودند و علناً بر علیه اسلام در زمان سابق شمشیر را از رو بسته بودند، مانند امثال کیخسرو و اینها، خب اونها حساب جدایی داشتند. ولی بعضی از مسلمانهایی که به قول مرحوم آقای مطهری وقتی داشت با مرحوم آقا صحبت میکرد، میگفت اینها از زرتشتی ها زرتشتی ترند، اسمن مسلمانن، ولی اونچه که بر علیه اسلام عمل میکنند و به عنوان دفاع از تمدن ایرانی، به عنوان دفاع از کیان ایرانی و به عنوان احیاء فرهنگ ایرانی، فرهنگ ایرانی حرمسراهای انوشیروان و کیخسرو و کیقوباد، و که واقعا از خجالت همه ایرانی ها باید سر خجلت به زمین بندازن، نه اینکه افتخار کنن، و به دروغ آمدن و روایت جعل کردند از قول پیغمبر راجع به انوشیروان که حضرت فرمودند ولدت فی زمن ملک عادل، در زمان حکومت پادشاه عادلی من به دنیا آمدم. این روایت دروغه. انوشیروان، انوشیروان عادل، به غلط میگن عادل، از ظالم ترین پادشاهان ایران بوده و حکایت ظلم او را در کتاب ها نقل کردند و تعدیاتی که بر مردم روا داشته. علی کل حال اینها وضع و مسیر اونها بود که به عنوان عربی زدائی و جایگزینی فرهنگ ساختگی و قلابی ایرانی به جای فرهنگ اسلام و از بین بردن کلام قرآن در میان مردم. الان جملات فارسی ما مملو از کلمات عربی است. اگر یه شخصی این کلمات رو داشته باشه، قرآن رو یه مقداری میتونه بفهمه، میتونه متوجه بشه. در زمان رضا شاه آمدن شروع کردند و عربی زدائی کردند، یعنی کلمات قرآن را از فرهنگ متعارف ایران بیرون آوردند که هنوز هم ادامه دارد. مثلا فرض کنید که به جای اجتماع میگن همایش، همایش. من که این همایش رو نفهمیدم تا به حال به چه معنایی است. نشستن و الفاظ مندراری و سلیقه‌ای رو جایگزین کردن، این حالا چه نفعی برای ما داره که ما بیایم و اون الفاظ عربی و شیرین، یا در جلسه، در فلان جلسه ما این مطلب را گفتیم، یعنی در نشست، نشست یعنی چه؟ مگه ساختمانی که نشست کنه؟ نشست رو برای ساختمان میارن، برای اسفالت میارن، برای اسفالت تو کوچه میارن، برای پی و اینها میارن. در این جلسه، در این اجتماع، همایش و نمیدونم سایر الفاظی که واقعا انسان نمیداند بر خلاقهای اینها بخندد یا گریه کند. ای کاش چند تا آدمی با سواد می آمدند و جملات رو جایگزین می کردند. الفاظ خندداری که من وقتی بعضی از این مقالات را در امروز می خوانم جدا نمی فهمم، یعنی واقعا من در این سن نمیفهمم تو این مقاله چی گفته، یعنی و این رو برای خودشون یک افتخار میدانند بر این که حتما جملات ایرانی و اصطلاحات و واژه‌های مندراری به جای واژه‌های قرآن بیان در اینجا قرار بدن. خب مسیر همانه، هیچ تفاوتی در این قضیه نداره. متاسفانه من در بعضی از این اعلانهای حوزه علمیه میبینم اینها هم گول همین حرفا رو خوردن، پرچم زدن در این نشست اینطور شده، یا بعضی از این آقایان وقتی که اعلامیه میدن صحبتی میکنن مثل میگن در این همایش، مثلا در این نشست، جلسه بحث رو میگن گفتمان، مثل ساختمان. بحث، گفتگو، گفتمان دیگه چیه؟ بحث دیگه، جلسه بحث و نقد و تحقیق و درست. این راه و بیراه رفتنه و فرهنگ اسلام و قرآن را از بین بردنه و به جای او فرهنگ مندراری که هیچ افتخاری هم برای انسان نیست. الان افتخار ما، فرض بکنی که در علمای ما و در شعرای ما و در ادبای ما چه کسانی هستند؟ این سعدی که شما دارید به همه دنیا به او افتخار میکنید، از اون اول کلام بسم اللهش میگه منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. این که از 10 تا 9 تاش عربی بود، تمام اشعارش همین مملو از عربیه. این حافظی که شما دارید و به دنیا اعلام میکنید یکی ماننده او نیامده، تمام اشعارش اصطلاحات عربی و ادبیات عربه. این مولانا که الان در همه دنیا بر سرش دعواست که مولانا از ایران است یا از نمیدونم بلخ و افغانستان است یا از ترکیه است یا نقونیه است، از این طرفه، و شما کنگره تشکیل میدید برای اینکه ثابت کنید مولانا از ایرانه. تو این کتاب‌های مولانا نگاه کنید ببینید که چند تا کتابش فارسیه، چند تاش عربیه. تو همین اشعار فارسیش چقدر الفاظ عربی به کار برده؟ آیا مولانا هم همین افکار پوچ شما رو هم داشت؟ اگر داشت که الان گل سرسبد ادبیات ایران نبود. اگر حافظ و سنایی و سعدی و مولانا و بو علی و فارابی و سهروردی و این بزرگانی که همه از ایران بودن و اینها باعث افتخار این مملکت هستند، اینها اگر متأثر از قرآن و اسلام نبودند که این گونه برای ما افتخار نمی آفریدند، و حالا ما این نمک را می خوریم و نمکدان را می شکنیم و افتخار می کنیم که داریم احیاء فرهنگ ایرانی و اصطلاحات ایرانی را می کنیم. آقا جان، هزار تا ما درماندگی داریم، بیاییم به درماندگیمون برسیم به جای پرداختن به این مسائل و این همه نشستن و این همه زحمت کشیدن. بله، بیاییم به سایر مسائل بپردازیم که در اینجا هیچ چیزی نصیب ما نخواهد شد. پس صرف مسلمان بودن و ادعای اسلام را کردن با توجه به فرهنگ بیگانه و اعتقاد به فرهنگ بیگانه داشتن، این چیزی را ثابت نمی کند و برای ما مطلبی را به دست نمی آورد. واقعا عجیبه که الان خارجی ها بیایند و فرهنگ اسلام را به عنوان متمدن‌ترین فرهنگ بحث کنند و راجبش تحقیق کنند، اما ما هر روز از این فرهنگ فاصله بگیریم و معتقدات اصیل خود را از دست بدهیم و او را با یک سری مسائل پوچ و مسائل بی خود بیاییم اونها را جایگزین کنیم. که چی یعنی؟ حالا که چی یعنی؟ نتیجه این فرهنگ زدائی اسلامی چیست؟ اینی که بعد از 50 سال دیگه یه مسلمان به اون بسم الله قرآن هم که نگاه میکنه معناشو نفهمه. این نتیجه است، همون کاری که آتاتورک در ترکیه کرد. الان در ترکیه در آمدن فرهنگ رو عوض کردن، لغت رو اومدن عوض کردن، لغت رو لغت لاتین کردن، یعنی همون زبان ترکی با لغت لاتین. خب برای چی این کاری کردیشون؟ خب زبان ترکی که سر جاشه، چرا آمد این الفبای زبان را تغییر داد؟ مثل این که ما فارسی را با حروف لاتین بنویسیم، چرا این کار کرد؟ به خاطر اینکه بعد از گذشت یک نسل دیگر هیچ عبارتی از کتب اسلامی مورد استفاده این ملت واقع نشد. وقتی که مردم الف بارا نمی فهمن، طبعا چه کار می کنن؟ در حج مگه ندیدید قرآن میارن همین اهالی ترکیه و اینها و قرآنشون با خطوط لاتینه، دعا می خونن در موقع طواف انسان نگاه میکنه میبینه حروف لاتینه، یعنی طبق حروف لاتین دعا میخونه، همون دعا را با اون حرف لاتین میخونه. درست شد؟ خب این دیگه نمیتونه به کتب اسلامی مراجعه کنه، چون اون کتب اسلامی و اون فرهنگ اسلامی که به حروف لاتین دیگه بر نگشته. الان اون کتب در کتابخانه های ترکیه داره گرد میخوره، اون کتب قدیمه. اتفاقا از اونجایی که تاریکه یه وقتی مهد تمدن اسلام بود و خلفای عثمانی در اونجا بودند، مرکز برخورد فرهنگ ها و محل تجمع معتقدات مختلف و کتب مختلف و فراورده های علمی مختلف در اونجا بوده و الان همه در اونجا موجوده. کتب نفیس قدیمی در کتابخانه هاشون و در موزه هاشون ها موجوده و هیچ غیر از یه چند نفر پیرمرد که اینها تخصص در همین لغت و تحقیق و این مسائل دارند، بقیه هیچ گونه اطلاعی ندارند. اطلاع اینا فقط در همان حدی است که از طرف حکومت اجازه داده میشه به افرادی که در جرائد و مجلات چیزهایی بنویسند، بیش از این چیزی نمیدانند. از این نقطه نظر افرادی که در همه ملل مختلف و مذاهب مختلف وجود دارند، اینها تا مادامی در مسیر صحیح قرار دارند که معتقد به مبانی توحید باشند و آن مبانی توحید را بر اساس فهم خود و به مقدار سعی خود و ظرفیت خود در زندگی خودشون پیاده کنند و تصور نکنند که حالا که مسلمان هستند دیگر همه مسائل برای اونها حل است و اونها به طور کلی از این دایره بیرون هستند. نه خیر، انتحال به توحید لازمش عمل و اعتقاد است. کسی که اعتقاد نداشته باشد و عمل نکند، این در راه خدا نیست. و کسی که به این مبانی ملتزم نباشد، این نمیتواند خود را به عزت الهی عزیز بداند. گرچه در به ظاهر خود را از این قسم می داند، عزت الهی عبارت است از غنای الهی. کسی که به مبانی توحید معتقد است، دیگر مبنایی در ذهن او قرار نمی گیرد. کسی که غنای پروردگار را می داند، دیگر تمام مسائل برای او فقر محض است و ذلت محض است و باید یک تغییر اساسی در فکر و در مبنا برای انسان پیدا بشه و انسان باید فکر خودش را تصحیح کند و بر طبق این مبانی حرکت کند تا اینکه این حقایق در ذهن او راسخ بشه و ثابت بشه و واقعا اون غنای پروردگار را با تمام وجودش احساس کند و توجه به غیر را از دایره فکر و ضمیر و قلب خودش بیرون کند و صرفا به لفظ این مطلب را به زبان نیاورد. یک وقتی یک از خدا رحمت کنه مرحوم پدر بزرگ ما، اون حاج آموین شیرازی، مرحوم حاج آموین برای ما نقل می کردن که با یکی از افراد که سابقا حالات خوبی داشت، از رفقای ایشون بود، و اون موقع حالش خوب بود، گرچه بعدها به همین کسرات مبتلا شد و به همین بیابروها و مسائل مختلف دنیوی و به قول مرحوم آقا رضوان الله علیه دیگر مانند مشکی که پوستی از آن باقی نمانده، دیگه به همین کیفیت بود و تا اینکه از دنیا رفت. ولی اون موقع حالش خوب بود. ایشون میگفتن ما یه وقتی با چند نفر از رفقا و دوستانمون رفته بودیم عراق که از عراق بریم برای مکه، بریم برای حج. خب اونجا آمدن دوستانشون، رفقاشون این کارشون رو درست کردن، گذرنامه هاشون رو گرفتن و بردن و انجام دادن و خلاصه بدون این که زحمتی رو متقبل بشن و برای اینها مشقتی باشه، کار انجام شد و گفتن بفرمایید. دیگه در روز معین اینها آمدند و سوار شدن. میگفتن اون شخص و در میگفت در تیاره رو هم بستن، یه تیاره میخواست دیگه حرکت کنه، و اون شخص یه دفعه رو کرد به ما و گفت ببین چه راحت میان و کار آدم رو انجام میدن و آدم رو روونه میکنن، نه زحمتی کشیدیم نه چیزی. یه قدری انگار این مسئله را به خودش گرفته بود، یعنی یه کمی حالا تصورش بر این بوده که شاید نکنه تافته جدا بافتهی باشه، خدا نسبت به اون نظر خاصی داشته که به این نحو کارش انجام شده. ایشون میگفت تا این حرف رو زد یه دفعه بعد از یه یکی دو دقیقه گفتن که یه اشکالی در بعضی از این مسافرین پیدا شده. اومدن در تیاره رو باز کردن، گفتن فلانی بیاد بیرون، گذرنامه‌اش ایراد داره. این آقا رو پیاده کردن. گفتیم ای داد بیداد، مگه مجبور بودی آقا مثلا اینو بگی؟ خلاصه پیاده شد. پیاده شد و وقتی که داشت میرفت رو کرد به این افراد، گفت شما برید انشالله اینایی که اینجا هستن کار ما رو ردیف میکنن و درست میکنن و ما به شما ملحق میشیم، یعنی همین دوستانی که در عراق بغداد و اون چیزها بودن. و به این امید پیاده شد و رفت و خب آمدن گفتن چی شده آقا خواسته؟ گفتن بله این یه ایرادی در مسئله ویزا پیدا شده و حالا از همین ایرادایی که در پرونده ها ممکنه باشه دیگه، مسئله عادی، یه ایراد جزئی یک مرتبه میبینه انسان یه جلوی یک قضیه گرفته میشه. اتفاقا این قضیه برای خود بندم یه وقت پیش آمد در یه وقتی در یک سفری که داشتیم، حالا اون مفصل. بله ایشون پیاده میشه و میره در اونجا به این امید. اون رفقا میان هر کاری میکنن درست نمیشه، هر کاری میکنن. دو روز خب اونا از اون طرف اونها رفته بودن و گیر داشتن، خلاصه میان میگن ایراد ما نمیدونیم کجاست، هر جا میریم درست میکنیم یه ایراد دیگه یه دفعه در یه جا دیگه پیدا میشه. و آخر آمدن صاف گذرنامه رو دادن دستش، گفتن آقا کاری از ما بر نمیاد. اونجا بعد ایشون میگفت یه دفعه تازه متوجه اشتباه و خطا شد، عجب ما که اتکای بر اینها داشتیم، بر این دوستانمون، اینهایی که در اینجا ارتباط داشتن با ادارات و با سازمانها و اینها، برامون یک ساعته درست میکنن و با تیاره بعدی هم میاییم، شاید هم زودتر برسیم از اینها، حالا تیاره خودتونتر برسیم. دو شبانه روز معطل شد، گفتن آقا فایده نداره شما برگردید ایران. خلاصه مسئله میگو تا حال یأس برای ما پیدا شد، گفتیم خدا یا غلط کردیم، فهمیدیم گیر ما از کجاست. بعدش میگو اینی که میگو غلط کردیم، یک دفعه تلفن زنگ زد، یکی گفتش که آقا فردا گذرنامه رو من میبرم، آمدم میخوام میام اینجا بگیرم. و همین که اصلا این حرف رو زد
فردا گذرنامه رو گرفت یک روب طول نکشید، میگفت ها رفت تو اداره، آقا این که ایراد نداره این که همه چیش درسته، بیا آقا یه مار زدن و بیا کاری نداره. که ایشون میگفت ما با هم قبل از ظهر حرکت کردیم و اون حاج آقا معینی اینها دو روز در جده مونده بودن تا اینکه مثلا سه روز تا ایشون مثلا برسه و اینها، درست شد؟ یعنی از این قبیل مسئله همه ما داریم، همه ما در زندگیمون، در ارتباطاتمون، در وضعیتمون. خدا میخواد نشون بده، میخواد بگه که تو داری به سمت حج میای، به سمت جایگاه توحید داری میای. آخه دیگرانو با خودت چرا داری برمیداری؟ تو قلبت چرا دیگرانو گذاشتی و دیگران درست کردن برای ما؟ ببین چه کار ما رو راحت را انداختن. چه کار؟ خدا میگه خیلی خوب بفرمید پایین حالا تا بفهمی خالص بشی، وقتی درست شدی حالا بیا. اونجا جایی نیست که انسان غیر از خدا را در اونجا راه بده، اونجا جایی نیست که انسان غیر از او را در اون قلب خودش بخواد داخل کنه، اونجا جایی نیست در تفسیر آیه شریفه که و جعلناه حرما آمنا، از امام علیه السلام سوال شد، خب یه معنای ظاهری داره، خب کسی که در اونجا بره در امن است و کسی حق تعرض به او را ندارد و صید کردن در اونجا حرام است و کفاره دارد و یه خصوصیاتی مربوط به حرم بودن اونجا هم برای حیوانات هم برای غیر حیوانات هم هست. مثلا فرض کنید که اشیاء حرم را انسان از حرم نمیتواند خارج کند. فرض کنید یه شخصی بخواد یه مش خاک از مکه بیاره ایران، نه این حرامه، جایز نیست. بله میتواند از یه نقطه به نقطه دیگه حمل کنه، مثلا از مکه ببره به منا، از منا بیاره، ولی نمیتوانه با خودش ببره به خارج از مکه. و این یه اشکالی الان هست در کاری که بعضی از حجاج انجام میدن که سنگهای خودشون را از مکه جمع میکنن و بعد میبرن در عرفات، گرچه اونا در عرفات قصد دارن که برگردانن دوباره در حرم، ولی خارج کردن یک اجزاء حرم خودش فی حد نفسه حرام است، گرچه انسان قصد داره که دوباره برگردانه و داخل در به اصطلاح عرفات بخواد به اصطلاح بکنه. این رو رفقا متوجه باشن. سنگ را مستحب است، سنگ ریزه را از مشعر انسان جمع کند، از مشعر، و سنگ هم باید به اندازه یک بند انگوش یا کوچکتر باشه، وقتی انسان پرتاب میخوره نخوره تو سر مردم و خلاصه دیگه کار دست مردم بده، و باید این مقدار باشه. و اگر نتوانست از مشعر، از خود منا، از همون کوهای منا میتوانه سنگ جمع‌آوری کنه. البته سنگ مستعمل نباید باشه، باید همون سنگی باشه که بکر باشه و از او استفاده‌ای نشده، درست؟ این و جعلناه حرما آمنا را از امام علیه السلام سوال میکنند که مقصود چیز. حضرت فرمود منظور ولایت ما اهل بیت است، که در این ولایت ما خدا امنیت را قرار داده. امام باقر علیه السلام میفرماید حضرت ابراهیم دعا کرد که ولایت ما را خدا تثبیت کند در قلوب شیعیان ما، و با ولایت ما اونها به مقام امن برسند و دیگر احتیاجی به شخص دیگه پیدا نکنند، احتیاجی به فرد دیگه پیدا نکنند. این امنیت در سایه عزت توحید برای انسان حاصل میشه. در حرکت به سوی حج باید این امنیت باید برای انسان محرز بشه، انسان نیتش رو خالص کند، به خاطر رفیقش حج نکند که چون رفیقش امسال میخواد بره اون هم حجش را با او قرار بده. سفر کربلا عیب نداره، سفر امام رضا عیب نداره، ولی سفر حج را فقط باید خدا رو در نظر داشت. این کلماتی که خدمتون عرض میکنم اینا رو از خودم نمیگم ها، اینا مطالبی که از بزرگان شنیدم عرض میکنم. نباید انسان در سفر حج غیر از خدا را مد نظر قرار بده. اگر قرار بده گرچه با اون رفیقش بره ولی از کیسش رفته، باید فقط و فقط او را در نظر بگیرد. حالا بر حسب اتفاق با هم شدن خب چه بهتر، اگرم با هم نشدن خب اون هم باز چه بهتر، زیرا مقصد عبارت است از همان ادراک حقیقت توحید، و ادراک حقیقت توحید ممکن است بدون رفیق برای انسان پیش بیاد، بدون مصاحبی برای انسان پیش بیاد، بدون فرد دیگری برای انسان حاصل بشه. درست؟ این مسئله مسئله توحید است. بنابراین در قضیه عزت باید عزت را در توحید جست و انتساب به توحید و ارتباطات با غیر حقیقت پروردگار را انسان باید از دایره ذهن خودش و قلب خودش بیرون کند. این مسئله اساس اون چرا بود که تا به حال عرض شد. حال امام صادق علیه السلام می فرماید ولا یطلب ما عند الناس عزا و علوا، به آن چه که در اختیار مردم است چشم نیندازد. خب ممکن است که این عبارت به این طور معنا بشود که اصلا به دنبال آن چه که در دست مردم است نباشه، یعنی به خاطر مسئله عزت، عزتی که دارد این اصلا به دنبال نباشه، اصلا نخواهد. این معنا یه قدری بعید است از سیاق کلام امام علیه السلام. حضرت در اینجا می فرمودن ولا یطلب ما عند الناس عزا، اما اینکه عزن و علوا در اینجا آمده است دلیل بر این است که این مقصود نیست. مقصود این است که طلب کردن اون چه که در دست مردم است ایراد ندارد، ولی این طلب نباید به خاطر عزت و بزرگ منشی و استعلاء باید باشه. خب اون چه که در اختیار مردم است از نعمات الهی متفاوته. بعضی ها علم دارن، بعضی ها مال دارن، بعضی ها جاه و مقام دارن، درست؟ بعضی ها در میان مردم محبوبیت دارن. اینها از خصوصیاتی است که در میان مردم به عنوان ارزش ها الان مطرحه. امام علیه السلام هم که نمی فرمد اون چه که در اختیار مردم است از معاصی و محارم، اون که از اول جای صحبتش را ندارد. اون اموری که حلال است و در اختیار مردم است اون امور را انسان نباید به خاطر عزت و به خاطر استعلاء اون رو طلب کنه، اون رو بخواد. یعنی انسان بخواهد که مانند دیگران دارای مال بشود، همانطور که دیگری ثروت دارد او هم ثروتمند بشود. و این مسئله خیلی مسئله دقیقی است. یه وقت امام علیه السلام می فرمایند که ولا یطلب ما یصرفه عن الله تعالی عزن و علوا، اون چیزی که او را از خدا باز می‌دارد به دنبال او نرود. خب این یک عبارته، این مطلب خب درسته، هر چیزی که انسان را از خدا باز بدارد، اون چیزی که از مسائل دنیوی که انسان را از خدا باز می‌داره به دنبال او نره. اگر احساس کنه مقام او را باز می‌دارد نباید به دنبال او بره. اگر احساس کند مال او را از خدا باز می‌دارد، خب به دنبال کسب مال نباید برود. خب در روایات هم خب زیاده در راجع به این مسئله. اگر احساس می‌کند که بعضی از ارتباطات او را باز می‌دارد نباید برود. اگر احساس می‌کند که ممکن است وصلتی انجام بگیرد که اون وصلت او را از خدا باز بدارد، خب نباید این کار رو بکنه. مگر ما در روایات نداریم اتقو خضراء الدمن، از اون گلهای هرزه بپرهیزید؟ حضرت فرمودن گلهای هرزه چیست؟ به حضرت عرض کردن گلهای هرزه چیست؟ حضرت در جواب فرمودن، پیغمبر اکرم فرمودن که گلهای هرزه عبارت از زنانی هستند که ظاهری زیبا دارند اما در محیط تربیتی فاسدی قرار گرفتند. بپرهیزید. چرا؟ چون هم دنیای انسان را از بین میبره، هم آخرت انسان رو، و انسان رو نابود میکنه. و انسان زندگی رو برای چی میخواد؟ انسان زندگی رو برای کمالش میخواد. اون زندگی و اون وصلتی که او را به سقوط بکشاند هزار سال میخواد نباشه، هزار سال میخواد نباشه. درست، هر چیزی که انسان را از خدا باز بدارد انسان باید پرهیز کنه. خب یه مطلب درسته، ولی حضرت در اینجا عبارت را به نحو دیگری میفرمایند: ولا یطلب ما عند الناس، از اون چرا که در پیش مردمه، از اون موقعیت هایی که اون موقعیت ها را سایر مردم دارند، اون موقعیت ها را به خاطر عزت و به خاطر استعلا نخواد، به خاطر بزرگ طلبی نخواد. پس معلومه اینها چیزهای مفیدی ممکنه باشه و در دست اونها هست، اما این که نگاه به اونها میکند، این طلبی که در اونها او پیدا می شود، این طلب طلب صحیحی نیست، چون نظر نظر صحیحی نیست. اگر یه وقت یه شخصی علم داشته باشه، خب انسان چه اشکال داره بگه خدا یا از علم او هم به من هم بده. یه وقت در مجلس مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بودیم، مجلس سوال و جواب بود، سوال میکردن ایشون جواب میدادی. شخصی در اونجا بود خیلی به مقام علمیتون خیلی معجب شد، خیلی براش عجیب بود که ایشون چطور در اینقدر نسبت به مطالب و روایات و احادیث و قرآن و مسائل اینقدر واردن، اینقدر مسلطن. رو کرد به ایشون که آه مگر میشه یه شخصی اینقدر علم داشته باشه؟ آدم خوشمزه هم بود، همچین خوب، ولی خوشفهم بود. اون مگه ایشون خیلی با کمال تواضع فرمودن و قل رب زدنی علما، بگو خدایا به منم بده. یعنی ایشون هیچ احساسی به خود نگرفتن که حالا شکست نفسی بکنن، خواهش میکنم اختیار دارید، نه ما قابل نیستیم، از این حرفایی که همه ما میزنیم دیگه، اختیار دارید، نه ما کوچک شماییم ولی خیلی هم بزرگیم و اندازه کوه دماوند هم بزرگتریم. نه، ایشون هیچ شکست نفسی هم نکردن، گفتن علم دارم که دارم، بله تو هم بگو خدایا به من بده. این میشه توحید. یعنی این مرد مردیست که داره توحید را تبلیغ میکنه، این مرد مردیست که داره اون حقیقت غنای پروردگار را داره برای افراد توضیح میده. این علمی که من دارم از کجا آمده؟ از خدا آمده. خود تو هم از خدا بخوا، تو هم از خدا بخوا. و قل رب زدنی علما، آیه قرآنه، بگو خدایا تو علم منو زیاد کن. خب مگر بد انسان از خدا بخواد که خدایا علمش زیاد بشه؟ این که بد نیست. مگر بد است که انسان از خدا بخواهد خدا او را در میان افراد محبوب کند. مگر بد است خدا رفیق خوب برای او پیدا کنه، به دست بیاره. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید اعجز الناس من اعجز عن اکتساب الاخوان. بدبخترین افراد اون افرادی هستن که نمیتونن یه رفیق خوب برای خودشون پیدا کنن، بیچاره ترین مردم اینا هستن. و اعجز من اذا ظفر بهی فقده یا افتقده. از این آدم بیچاره تر اون کسی است که اگر خدا برای او یک رفیقی که موجب رشد او و موجب هدایت او پیدا بکند اینو از دست بده. این دیگه از او خیلی بیچاره تره. مگر رفیق خوب به دست آوردن بده؟ انسان رفیق پیدا کنه. خب انسان ببینه یه فردی هست، رفقای خوبی در دور و برش هستن، با افراد خوبی مشهوره، با افراد خوبی، به جای اینکه بیاد با این لات‌ها و اوباش‌ها و این کسانی که خب هزار تاشون به اندازه یه گونی هم قیمت ندارن بخواد با اینها بخواد فرض بکنید که ارتباط پیدا کند، با اون افراد صالح و با افرادی که ارتباط او با اونها او را به سمت هدایت و معنویت می‌کشاند، با این افراد مگر اشکال داره؟ مگر ایراد داره؟ این همه راجع به رفیق خوب ما در روایات تأکید داریم و در کلام بزرگان و عرفا این همه راجع به این مسئله تأکید آمده. حالا اگر کسی نگاه کنه اونم بخواد خدا یا به من هم رفیق خوب بده، به من هم صدیق خوب بده، مرا در میان افراد محبوب کن، گرم کن، ارتباطات را گرم کن، ارتباطات این چه اشکالی داره؟ بله. یا اینکه فرض بکنید که ثروت، فرض کنید یه شخصی ثروت داره، خیلی ثروت داره، این ثروتش در امور صحیح هم به کار میبره، انفاق میکنه، در امور خیر این رو به کار میبره، در اموری که مورد رضای خداست این ثروت رو به کار میبره، این مگر ایراد داره؟ امیرالمومنین علیه السلام وارد بصره شدن، اونطوری که در نظرم هست اگر اشتباه نکنم در خصوص ظاهرا بصره بوده، یکی از وارد منزلی که از اصحاب شدن، دیدن منزل بسیار بزرگی دارد. حضرت فرمودن منزل خیلی بزرگی داری، در حالی که تو برای منزل آخرت احتیاجت بیشتر است از این منزل دنیا. این مطلب رو به او فرمودن، ولی بعد فرمودند مگر اینکه در این منزل به فقرا کمک کنی و به ایتام کمک کنی و انفاق کنی و این منزل را برای امور خیر صرف کنی، اون وقت این منزل برای تو نافع خواهد بود. ببینید در اسلام نگفتن که بلند شید به تو یه اتاق زندگی کنید، اتفاقا گفتن من سعادت المرء ساعت و داره، کسی که منزل وسیع داشته باشه این دلالت بر سعادتش میکنه. اما صحبت در این است کیفیت استفاده و کیفیت کاربرد از این فرق میکنه که انسان همونطوری که در جلسه قبل خدمت رفقا عرض کردم با چه دیدگاهی به این قضیه نگاه کنه، دیدگاه تملک و از آن خود دیدن یا دیدگاه تملک و مالکیت پروردگار و این را در امور خیر صرف کردن. مسئله در این به این فقط برمیگردد. درست؟ حالا اگر شخصی بخواد که خدا یا منزل او هم توسعه بده چه اشکال داره؟ اتفاقا دعا برای سعی منزل هم وارد شده، خیلی هم وارد شده. انسان دعا کنه خدا یا منزل او را وسیع کنه. بله منزل او هم وسیع کنه. این همه زمین ها افتاده، خب حالا این همه از اینجا فرض کنین که تا اصفهان این همه بیابان هست، خب حالا یه مقدارش هم انسان بیاد اونها رو فرض کنین که یک حیات وسیعی درست کنه، مگر انسان حتما باید بیاد در وسط تهران یا اون بالای تهران اونم تو دو تا اتاق زندگی کنه، یک همچنین جای زیغی برای خودش قرار بده؟ کی گفته؟ ما خودمون اومدیم دست و پای خودمون رو بستیم، بلند میشیم یه خود دورتر میریم، قشنگ خیلی وسیعتر، خیلی بهتر و خیلی هم زن و بچه راحتتر. حالا ما میایم توی گرفتاری، توی وضعیت میایم خیلی برای خودمون پاپیش درست میکنیم، مشکل درست میکنیم، بعد میگیم که خب با این وضع که نمیشه دیگه. در حالی که با همون یک طبقه فرض کنید که آپارتمانی که در تهران هست میشه یه منزل، فرض کنید که 700 متری هم فرض کنید که حالا بیرون یه خود دورتر انسان درست کن. این چیزی نیست، یعنی این یه مسئله مهمی نیست که انسان بخواهد او را با سخت بگیرد و بر خود مشکل بخواد انجام بده. علا کل حال، حالا دعا کردن برای اینکه خدا به اون منزل وسیع بدهد، خب این چه ایرادی دارد؟ این چه اشکالی داره؟ منتها صحبت در این است که امام صادق علیه السلام اون تتمه عبارت را به عنوان مطلب نامناسب برای انسان مطرح می کند. می فرماید این کاری که می خواهی انجام بدی با چه دیدگاهی می خواهی انجام بدی؟ آیا می خواهی از او کم نیاری و از او عقب نمانی که همه همین طور هستیم، یا اینکه نه برای ضرورت خودت می خواهی این کار را انجام بدی، برای فایده میخوای انجام بدی؟ دیدگاهت نسبت به این مسئله چیست؟ حضرت نمیفرماید به اونچه که در دست مردم است توجه نکن، اون یه مطلب دیگری است. بله، ما اتفاقا داریم که انسان همیشه باید به زیر دست نگاه کنه، نه به بالا دست، چون توقعات انسان حد یقفی ندارد و به یک مقدار نمی ایستد. هر مقدار که انسان نسبت به بالاتر توجه کند، باز بالاتر از او هم وجود دارد، باز مافوق او هم وجود دارد و انسان نمی تواند بایستد. این جنگ هایی که در طول تاریخ پیش آمده، جنگ های مغول، جنگ های تاتار، جنگ های ایرانیان، جنگ های روم، جنگ هایی که امروزه وجود داره، این قدرت های بزرگ که اینها بر جان و مال و نوامیس مردم دارن دست اندازی می کنن، اینها همه برای چیه؟ به خاطر این است که این نفس به یک میزان پسنده نمی کند و اکتفا نمی کند. این کشور را گرفتیم، خب بریم اون کشور را هم بگیریم، منافع او را هم برای خود جلب کنیم، او را هم گرفتیم، خب بس دیگه وایس سر جات، نه اون بغل اون کناریش هم بریم بگیریم، اون را هم گرفتیم. همینطور این نفس بشر نسبت به مسائل قانع نیست، به جای اینکه یک جا را بگیرد و به عمران او بپردازد و به ترفیع فرهنگ او بپردازد، هی به دنبال توسعه ظاهری میگردد و خیال میکند با این توسعه ظاهری اون خلأهای نفسی خود را میتواند اشباع و ارضا کند و یک رنگ و لعابی هم حالا بهش میده. اگر اسلام، اسم اسلام روش میذاره، اگر فرض کنید که از سایر کشورها اسم انتشار و نشر آزادی و حریت و دموکراسی اسمشون میذاره، بالاخره مسئله اصلی مسئله توسعه است، مسئله ارضاء امیال است، گرچه در قوالب مختلف این مسئله بخواد شکل پیدا بکند. درست بود؟ هارون نشسته بود و میگفت ای خورشید به هر جا میخوای بتاب، حکومت من است، حکومت من است. ببین نمیگه حکومت خداست، این در حکومت منه. وقتی که مطلب این طور شد، موسی بن جعفری که توی مدینه است و هیچ کاری هم با او ندارد، فقط به اصحاب او، حضرت با اصحابش مشغوله، بحث و مطالب توحیدی و مطالب فقهی و بیان احکام و نشر معارف، ترس از اون موجه می شود که موسی بن جعفر رو بیاره و تو زندان بندازه و بعد هم به شهادت برسونه. و موسی بن جعفر چی کار با او داشت؟ چه ارتباطی با او داشت؟ ببینید این را هم نمیتونه تحمل کنه که حتی یک نفر در یکی از نقاط حکومتش مورد توجه مردم است. خب این که با تو کاری نداره، ولی نه، همین که مورد توجه مردم است را من بر نمیتابم، من قبول نمی کنم. این چیست؟ این همون زیاده طلبی است، این همون زیاده روی است. شرق و غرب عالم دستشه، اما میگه من نمیتونم ببینم یه نفر مردم دارن به او رو میارن. خب مگه اومد بر علیت کودتا کنه این شخص؟ مگه موسی بن جعفر اومد لشکر را بندازه؟ مگر موسی بن جعفر مردم رو به قیام بر علیه تو دعوت کرد؟ نه، نشسته داره احکام رو بیان میکنه، داره معارف رو بیان میکنه. مگه موسی بن جعفر با چه کسانی ارتباط داشت؟ کل افرادی که با موسی بن جعفر مرتبط بودن 1000 نفر هم نبودن، ولی همین 1000 نفر رو نمیتونه قبول کنه. تو میلیون ها نفر زیر حکومت تو هستند، ولی به اون 1000 نفر هم من توجه دارم. این قضیه. ببینید امام صادق اینو میخواد بفرماید، به هارون میخواد اینو حضرت بفرماید، تو که این حکومت رو داری دیگه چرا به این مسئله ای که در مدینه جریان دارد تو داری به این چشم میندازی؟ تو که الان این قدرت رو داری چرا به اینجا باز میخوای نظر کنی؟ این به خاطر عزت و علوه، این به خاطر این است که حریفی در مقابل خودت در هیچ زمینه ای نمیتوانی ببینی. وقتی که موسی بن جعفر رو انداختی در زندان و به شهادت رسوندی، حالا خیالت راحت میشه، ها حالا درست شد، حالا دیگه کسی مقابلم نیست. اگر بعد موسی بن جعفر امام رضا علیه السلام هم همون امامت خودش را منتشر میکرد، اون حضرت هم به سرنوشت پدرش مبتلا میشد. لذا امام رضا علیه السلام مدتی اصلا این مطلب رو چیز نکرد، اعلان نکرد. افراد به طور مخفی با امام علیه السلام با حضرت ارتباط داشتن، اینطور نبوده کسی بفهمه. موسی بن جعفر هم که خب خیلی از نظر وضعیت و اینها به یه نحوی بوده که خب اونچنان مشخص نبوده که خب وصی اون حضرت کیست، چه شخصی جانشین اون حضرت، و خود حضرت هم که بنابر کتمان داشتن. لذا مسئله از زمان حکومت هارون خب طبعا گذشت، درست؟ حالا اینی که ما در دست مردم هست، این چرا حضرت میفرماید نباید طلب کنه؟ به خاطر این که میبیند چون دست مردم است. اگر فرض بکنید که خود او بود و تنها بود، شاید این فقط ادعای حکومت نمی کرد. اگر فرض بکنید که در یه جامعه ای، مثل فرض کنید که انسانهای نخستین همه در یک زاد زندگی میکردن، در یک قریه‌ای بدون اینکه شخصی رئیس باشه، و همه سرشون به کار خودشون بود و برمیگشتن در منزل، خب کسی ادعای ریاست میکنه؟ نه. اگه فرض کنی که انسان در یک جایی هست و مستمری به نحو مساوی به همه تقسیم میشه، سر ماه میان به انسان مستمری میدن، سر ماه میان فرض کنین که به انسان پول میدن، در منزل رو میزنن، فرض کنین که میگن بفرماد آقا این مستمدی شما، این مال امسان. خب آیا انسان یه همچنین تخیل و یه همچنین مطلبی به ذهنش میاد؟ این نیست، چون میبینه همه یکسان هستند، همه یکسان هستند، همه یکسو هستند. این زیاده طلبی در کجا پیدا میشود و در کجا در انسان ظهور پیدا می کند و در کجا متولد می شود؟ اونجایی که انسان این را در دیگری ببیند و در خود نبیند. اینجاست که انسان می گوید من هم مثل او بشوم، و این نقطه، نقطه انحراف است. نقطه انحراف در اون علم نیست که انسان بخواهد فرض کنید که علم یک بزرگی او هم نصیبش بشه. این چه اشکال داره؟ تقوای شخص بزرگی نصیبش بشه، محبوبیت یه شخص بزرگی نصیب او هم بشه، مال و مکنت و جاه یک شخصی نصیب او هم بشه، این ایراد ندارد. ایراد این است که چون این دید دید کثرت است و دید دنیاست، می آید و اون عزت در دیگری را می خواهد به خود منتسب کند. چون او رئیس است پس من هم باید رئیس بشوم، چرا اون باشه من نباشم؟ چرا اون عالم است و مورد توجه است و من نیستم، من هم باید عالم بشم و مورد توجه قرار بگیرم؟ چرا اون مال دارد و من ندارم، من هم باید ثروتمند بشم تا مانند او در یک رتبه قرار بگیرم؟ این چرا چراها به اصل مطلب بر نمی گردد، بلکه به جنبه دنیایی مسئله بر می گردد و جنبه دنیایی مسئله همون عزته، همون عزت و استعلاییست که خداوند برای خودش اون عزت و استعلا را نسبت داده است. لذا ما داریم در روایات از ائمه علیهم السلام و همینطور بیان اولیاء خدا که ببینید اون چه که به صلاح شماست اون را از خدا مطالبه کنید. این مطلبه و این نقطه، نقطه توحیدی قضیه است. به صلاح شما چیست؟ آیا به صلاح شما این است که در میان مردم محبوب باشی، افراد به دور و برتون جمع بشن، بیا برو داشته باشید، نشست و برخاست داشته باشید، این به صلاح شماست؟ یا به صلاح شما این است که در خود باشید، خیلی در این مسائل نباشید، به کار خودتون بپردازید؟ ببینید دو مسئله جدای از هم در دو نقطه مقابل هم قرار گرفته. آیا به صلاح شما این است که مجالس داشته باشید؟ مجال چقدر واقعا شیطان میاد دقیق در این قضیه؟ انسان میبینه در منزل رفیقش مجالس روزه است، صبحا مجلس روزه است، شب مجلس، مردم میان میرن، میگه مام تو خونمون مجلس بندازیم. اگه قرار مجلسه خب تو بلند شو برو خونه رفیقه، برو بلند شو برو اونجا استفاده کن، فیض ببر. بعد این رو میاد کلک و سر خدا میندازه، سر امام حسین میندازه، در اینجا ما مجلس بندازیم اینجا هم تبرک بشه، اینجا هم بده. نه، تو به خاطر چیز دیگه میخوای بندازی. ولایت لبو ما اندن ناسه، تو داری طلب میکنی اون چرا که پیش رفیقته، منتها کلاشو داری سر منتش داری سر امام حسین میندازی. تو داری میبینی چون در اونجا مجلس هست، محل رفت و آمده است، ما بندازیم. بعد میگن خب چرا مجلس انداختی؟ خب مجلس ما متبرک بشه. خب میخوای متبرک بشه، خب بنداز منزل یه رفیق دیگه، خب بنداز مجلس اون. تو میبینی الان فلان شخص به مرتبه علم رسیده، به مرتبه اجتهاد رسیده، به مرتبه مرجعیت رسیده، عجب، ما هم که هم بحث او هستی، ما هم که هم درس او بودیم، پس چرا ما از او عقب بمانیم؟ ما هم شروع میکنیم به انتشار توضیح المسائل الشرعیه و این را در میان افراد توضیح میکنیم و این ور میفرستیم و اون ور میفرستیم و اعلام میکنیم در جرائد، یا ایها الناس ما هم رساله داریم. خب چرا؟ خب آقا باید نشر احکام اسلام کرد، نشر فقه کرد، باید نشر مبانی کرد، نشر عقاید کرد. کلا رو میذاریم سری که منت میذاریم سری کی؟ سر پیغمبر. ما میبینیم الان فرض کنی که در دست افراد چیه؟ فرض کنی که ثروت داره، خب مورد توجه مردمه، مورد عنایت مردمه، مردم بهش رو میارن. مردم بهش توجه میکنن، میگیم خدایا به ما هم ثروت بده. چرا؟ به خاطر اینکه از او کم نمونیم. بعد اسمشو چی میگذاریم؟ انفاق در راه خدا پخش کردن. نه آقا جان، بنده روایتشو برای شما میخونم. کسی که در نیتش این باشد که اگر مالی به دستش برسد در راه خدا انفاق کند، خدا ثواب منفقین را به او عنایت میکند گرچه پول نداشته باشه. خیال همه راحت شد؟ الحمدلله. این قضیه. خب حالا واسه چی بخواید برید نمیدونم کسب مال کنی، سر و کله با مشتری بزنید، نمیدونم چکتون برگرده، پدرتو در بیاد، دیگه اینا رو نمیخواد. نشستین سر جاتون دارن هی براتون ثواب مینویسن، نشستین سر جاتون هی دارن براتون انفاق مینویسن، نشستین سر جاتون هی دارن براتون ایثار مینویسن، نشستیم سر جامون هی دارن برای ما بخشش مینویسند. درست؟ و این واقعیت مسئله عدل الهی همینه، مسئله توحید همینه. چقدر مرحوم آقا و بزرگان راجع به این مسئله تذکر دادن، چقدر فرمودند این روایتی را که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده. نیت المرء خیر من عمله، یا از امیرالمومنین علیه السلام، نیت مرد از عمل او بهتر است. که الان بعضیا به اشتباه میگن که انسان عمل رو ترک بکنه و کنار بگذاره نیت داشته باشه. کسی که بخواد عمل رو ترک بکنه خب نیت هم نداره، معنی نداره این تفاسیر من در آری اینها. بلکه مقصود این است اون مؤمنی که نیت کار خیر را دارد اما خداوند او را موفق به این کار نکرده است، بدون زحمت ثواب اون عمل خیر خدا بهش میده. حالا این بهتر نیست؟ کدام آدم عاقلی بلند میشه خودشو به زحمت بندازه و بیاد پدر خودشو در بیاره و شب که میشه اون مال بده به رفیق؟ نه آجا، اون مال بده به فقرا. شما میخوای انفاق کنی، نیت تو باید داشته باشی که اگر به دستت آمد به مقدار تکلیف، نه زیاده روی، به اون مقدار تکلیف انفاق رو داشته باشی. و خدا که نگفته برو کار بکن تا انفاق بکنی. اگر خدا میگه برو کار کن، پدر خودتو در بیار، خودتو به هزار تا زحمت بینداز، وقتی که به دست آوردی انفاق کن، خب اون موقع انسان میبایست اقدام کنه. ولی نه، خدا گفته برو کار عادی تو انجام بده، به تکلیفت برس، روزی چند ساعت بیشتر کار نکن، فکر و اعصاب خودت رو برای خودت و زن و بچت راحت نگه دار، اینقدر خودت رو به دردسر ننداز، اینقدر پدر خودت و اعصابت رو در نیار، اینقدر به روحیت و نفست در این ارتباطات امروزه و این مسائل امروزی و این ابناء دنیای امروزی اینقدر خودتو به زحمت نینداز و اعصابتو خرد نکن. اگر به دست آوردی خب اون انفاقت هم سر جاش باشه. تو که در نظرت هست اگر 100 تومن گیر آوردی 20 تومنشو به فقیر بدی، اگر 1,000,000 به دست آوردی 200,000 تومنشو به فقیر بدی، خدا ثواب همون 200,000 تومن رو با اون 20 تومنی که فقیر میدی برات مینویسد. خب حالا این بهتر نیست؟ اینی که میگن نیت المرء خیر من عمله. خب چرا انسان وقتی که میبینه انقدر خدا کار رو راحت کرده بیاد خودشو، واقعا رفقا عجیبه ها، که چطور انسان بیاید و با فکر خطا خودش نفس را در مسائل توحیدی دخالت بده و پدر خودشو بعد در بیاره، خودشو پدرشو در میاره. مرحوم آقای حداد، اون زندگی که ما ازشون دیدیم 70 متر کلش نبود. ایشون نه انفاقی داشت، نه نمیدونم بیا بروی داشت، نه بالا داشت، اصلا چیزی نداشت، خرج زندگی خودش هم نمیره، چیز در نمی آورد. در حالتی که خب اول عارف و اول کذا، اول البته ایشون اصلا یه وضع دیگری داشت. در روح مجرد نوشتن که حتی اون مرحوم که وقتی که کار میکرد اون پول کارشو به اون شاگرد میداد، می گفت این الان کار کرده، اون بالاترین درجه انفاق رو داشت، ولی از نظر ظاهری آیا میلیون میلیون ایشون خرج می کرد؟ ایشون کل سرمایش 1,000,000 نبود، بلکه حال او حال انفاقه، حال او حال گذشته، حال او حال ایثاره. داشته باشه میده، نداشته باشه خب نداره دیگه، چیکار کنه؟ انسان نداره از کجا بره قرض کنه بده؟ و چطور قرضش رو بپردازه؟ خب نه، این مسئله، این قضیه که انسان بیاید و اون چرا که خدا به عنوان معیارها و ملاکهای توحیدی ترسیم کرده است، او را بیاید در خودش و نفس خودش محقق کند. این مسئله، مسئله مهم است، نه اینکه به چشم به دست مردم نگاه کردن و اینکه دیدن فلانی در این موقعیت من هم پیدا بکنم. این موقعیت ارزش نیست، ارزش نیتی است که در این موقعیت اون نیت داره اعمال میشه، اون ارزش است. به یه نفر میگن حرکت کن، به یه نفر میگن بیست، به یه نفر میگن بیا، به یکی میگن نیا، به یکی میگن بگو، به یکی میگن نگو، به یکی میگن صحبت کن، به یکی میگن خاموش باش، به یکی میگن اقدام کن، به یکی میگن توقف کن. درست؟ حالا اگر انسان بگه خب چرا به اون گفتی اقدام کن، به من میگی توقف کن، این میشه چی؟ این میشه عزت و علو، این میشه نگاه کردن، این میشه نگاه کردن. پیغمبر اکرم رفتن برای جنگ تبوک، غزوه تبوک، امیرالمومنین رو در نگه داشتن در مدینه. آمدن منافقین شروع کردن، اگه پیغمبر دوست داشت دارن با خودش میبرد. بله، که امیرالمومنین رفتن خدمت رسول خدا، حضرت فرمودن الا ترضوا ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا ان يكون لا نبي بعدي، تو نمیخوای جانشین من باشی در مدینه و موقعیت تو نسبت به من مانند موقعیت هارون به موسی باشه، الا اینکه بعد از من نبی نیست. یعنی هارون نبی بود ولی شو نبی نیستی و مقام نبوت و مقام رسالت رو نداری. ها، ببینید تفکر منافقین چیه؟ پیغمبر با خودش برده، او را نبرده. بردن با پیغمبر، این میشه چی؟ این میشه ملاک، اما نه عمل به دستور پیغمبر. رفتن با پیغمبر میشه افتخار، اما نه در منزل نشستن به امر پیغمبر. این افتخار نیست. این فرهنگ، فرهنگ منافقینه. این فرهنگ، فرهنگ اهل دنیاست که انسان تصور کند در خدمت بزرگی بودن و رفتن با او در جایی یا در کنار او نشستن یا با او مشهور بودن، این میشه چی؟ افتخار. و اما اون کسی که نشسته، نه، اون بی بهره است، اون سرش کلاه رفته، اون نصیبی ندارد. بله، همه اینها خلاف است. اگر میگن بیا، آمدن صحیح است. اگر میگن بمان، بمان صحیح است. درست؟ چون در راه خدا که دیگر انسان نمیتونه سر خدا رو دیگه کلا بگذاره، سر خدا رو دیگه که انسان نمیتونه گول بزنه. گول زدن خدا یعنی گول زدن خود، خودمونو داریم گول میزنیم. پس بنابراین راجع به این فقره دیگه انشاءالله توضیح دیگه به این مقدار کافی است، گرچه مسائل در این مسئله زیاده، اما به نظر میرسه که در اون حدودی که رفقا و دوستان به مطلب رسیده باشن مطلب عرض شد که ملاک برای سالک الالله باید تکلیف باشد و رعایت اونچه که برای او مصلحت است، این باید ملاک باشه. یه روز میگن منزلت را توسعه بده تا افراد بیان. انسان باید توسعه بده، نمیتونه نده. اگر بگوید من قابل نیستم، من به این رفت و آمدها نمیخوام کار داشته باشم، من میخوام یه گوشه بنشینم، من میخوام سرم به کار خودم باشد، ضرر کرده است. یه وقتی میگن بشین در منزلت و در را ببند و کسی را راه نده. اون موقع اگر باز کند، پس این افراد آمدن کجا بروند؟ اینها که از راه دور آمدن، پس چگونه خلاف مروت و خلاف انصاف است که انسان رها کند؟ این کلاه سر خود گذاشتن است. یک روز میگوین درس بده، روز دیگر میگوین درست را تعطیل کن. یک روز میگن بحث کن، روز دیگر میگوین دهانت را ببند. یک روز امام صادق به هشام ابن حکم میفرماید برو و با معاندین و منحرفین صحبت کن و بحث کن و آنها را محکوم کن و مجاب کن و هدایت کن، و حضرت او را در کنار خود می نشاند. روز دیگر موسی بن جعفر به همین هشام میگن دهنت را ببند و او دهنش را باز می کند. ببینید خلاف موسی بن جعفر با امام صادق چه فرقی دارد؟ اون امام میگوید دهانت را بگشا و زبانت را به کار بینداز، این امام میگوید دهانت را ببند و زبان در کام خاموش کن، و این حرف گوش نمیده و برای موسی بن جعفر دردسر درست میکنه. اینجاست که ما به این نکته پی میبریم که باید سالک اون چرا که میخواهد فقط در راستای صلاح او باشد، نه اینکه نگاه کند ببیند سایر افراد چیان دارن بر علیه موسی بن جعفر مجالس تشکیل میدن. میدن که میدن، دارن افراد رو به سمت خودشون دعوت میکنن، پس منم بیفتم اینجا، منم یه مجلس تشکیل بدم، یکی من بگم یکی اون بگه، بکوبم اونها رو. تو نوکر خودتی یا نوکر موسی بن جعفری؟ اون آقایی که به تو گفت برو علم یاد بگیر، الان همون داره میگه این علمت را برای خودت نگه دار و بعضی از اصحاب خاص خودت انتشار نده، نباید انتشار بدی. اون آقایی که میگوید امروز وارد این دستگاه بشو و بیا و اقدام بکن، همون آقا میگوید امروز وارد این دستگاه نشو و برو سرت به کار خودت برسه. اون آقایی که میگوید امروز باید این عمل اجتماعی را انجام بدهی، همان میگوید دیگر از این به بعد برای تو ضرر دارد. یکیه، یک نفره، یک امامه. این امام دو صورت در دو زمان مختلف و شرایط مختلف بیان می کند. ما باید به امر امام باشیم یا به امر افکار خودمون باید باشیم؟ این تکلیف ما باید روشن کنیم. سالک تکلیف خودش را با خدای خودش روشن میکنه، میگه من غیر از امامم چیزی نمیفهمم، هر چه او گفت گوش میدم و سلام. ولی سالک واقعی، سالک درست و سالک 100% و اونی که دنبال ولایت میخواد راه همون مسیر را حرکت کنه. مرحوم پدر ما رضوان الله علیه در زمان حیات خودشون خیلی از این تجربه ها داشتن. افراد می آمدن پیششون، حالی پیدا می کردن، وضعیتشون بهبود پیدا می کرد، موقعیتشون عوض می شد. تا یه قضیه غیر عادی پیش می آمد، یک مرتبه می دیدیم اینجا رو فراموش کردن. کجا داری میری آقا جان؟ پس شما تا به حال کجا بودی؟ پس شما ما رو تا اینجا میخواستی؟ تا اینجا میخواستی نه جلوتر؟ یا اینکه نه، وقتی شما آمدی اینجا بنا را بر این گذاشتی که از اینجا تا هر کجا که قضیه رفت و و تا هر کجا که مسئله رفت هر چی شما بگید ما گوش میدیم. هر چی شما بگید. یه امتحان پیش میاد، یه حال و هوا عوض میشه، یه شرایطی پیش میاد، تمام عقل و فکر و اعتقاد و همت و نیت و همه رو با خودش میبره، اونم با خودش برمیداره میبره. تا به حال میگفت اگر یک فردی باشد در دنیا فلانیست، اما از امروز دیگه اون کمرنگ میشه. تا به حال میگفت ما از فلانی تبعیت میکنیم، در همین زمان مرحوم آقا مگر نبودن بسیاری از افرادی که در زمان ایشون به خود شخص من میگفتند که پدر تو مانند امام علیه السلام واجب الاطاعت است، اونا میگفتند. الان از مخالفین و معاندین 100% ایشونن. چرا قضیه اینطور شد؟ به خاطر اینکه از اول اون نیامد فکرش را درست کنه، آمد 30% مسئله را در اینجا گذاشت، 10% مسئله را در اینجا گذاشت، 5% را گذاشت. راجب یکی از افراد من عرض کردم، من به ایشون گفتم که آقا ایشون چطور ارتباط با ایشون بودن، ایشون 10% از خودش رو در اختیار ما قرار داده، 90% رو برای خودش نگه داشته. طبعا وقتی کسی 90% برای خودش نگه دارد، با یک اختلاف احوال میبینید چی شد؟ همون 90% آمد و بر این 10% غلبه کرد و جای او را گرفت و رفت به دنبال اون چه که مورد چیست؟ مورد نیت او. نتیجه چی میشه؟ نتیجه مشخصه، نتیجه دیگه مشخصه. اما اون کسی که آمد حرکت را به اذن حساب آورد، سکون را به اذن حساب آورد، اقدام را طبق اذن عمل کرد، توقف را طبق اذن عمل کرد، اون کیست؟ اون کسی است که طبق دستور امیرالمؤمنین اینجا حرف بزن، اونجا حرف نزن. در اینجا وقتی که میان عثمان را میخوان به قتل برسانن، حضرت میگه این کار را نکنید. آقا مگر عثمان ظالم نیست؟ بله عثمان ظالمه، ولی شما این کار را نکنید. یا علی این حق تو را غصب کرده. این میگه مگه حق منو غصب نکرده؟ من باید حرف بزنم یا تو؟ من باید از حقم دفاع کنم یا تو؟ من باید بگم این کار را بکن یا تو؟ این که حق منو غصب کرده بذار فعلا بکنه، الان صلاح نیست کشتن او. چرا؟ چون حضرت میداند یک معاویه اون طرف قضیه است، اگر این کشته بشه فردا اون معاویه میاد دمار از همین مسلمین در میاره، و اگر این عثمان را نمی کشتن لعل این که حکومت به امیرالمؤمنین میرسید بدون این که این جریانات اتفاق بیفته. این قضایا رو کی میدونه؟ این قضایا رو فقط اون علی میداند که ولایت دارد و چشمش به منویات الهی و عالم تقدیر روشنه و بازه و حقایق را از افق مشیت داره نگاه میکنه، نه با این چشمان ظاهر و این عقل اندازه نخودی که تا یک متر خودش رو نمیتوانه ببینه. ها وقت ما میخوایم با این عقل به این مقدار خودمون چه کنیم؟ برای امام تکلیف تعیین کنیم، برای دنیا تکلیف تعیین کنیم، برای همه میخوایم تکلیف تعیین کنیم. نباید اینطور باشه، این نمیشه. اینجاست که این کلام امام صادق را میتوانیم بگوییم از مهمترین عباراتی است که حضرت در این حدیث شریف عنوان بصری آوردن که ولا یطلب الناس عزن و علوا، به دنبال عزت نگاه به مردم نکنه. مردم الان عزت دارن، بین افراد خودشون میدونن، موقعیت دارن، به من چه مربوطه، بیابرو دارن، به من چه مربوطه، ثروت دارن، به من چه مربوطه، مکنت دارن، به من چه مربوطه؟ ریاست دارن، به من چه مربوطه؟ این به من چه مربوطه رو شروع کنی از امروز، حالا شوخی میکنم آخرت با روزی یه تصویر بگیم به من چه مربوطه، به من چه مربوطه. تا این به من چه مربوطه تو نفسمون جا بیفته، به من چه ربطی داره جا بیفته، اون چرا که او میخواهد به جای این بنشیند، هر چه او میخواهد. خدا رحمت کنه مرحوم حاج هادی عبهری، خدا بیامه، الان این یادم آمد، حالا بد نیست، ساعتم دیگه داره به 12 میرسه و همینطور دیگه ما مشغول صحبت. ایشون اصلا سواد نداشت، هیچ سواد، حتی سواد نوشتن نداشت، حتی امضا بلد نبود بکنه، یه مهر درست کرده بود با یک چیز کیسه، یک از این استمپای که اینو وقتی که میخواست امضا کنه اون کیسهشو در می آورد و اون مهر رو مثلا چیز میکرد میزد، یه امضا بلد نبود بکنه. یه روز ما ازش پرسیدیم، من حدود 10 سالم بود، 10-12 سالم بود، نشسته بودیم و چپاق میکشید، یه کیسه توتون داشت و چپاق برمیداشت میکشید و حالش خوب بود. گفتیم حاج آقا شما تا به حال شعرم گفتی توی عمرت؟ گفت آره من یه شعر گفتم. آخه این سواد نداره، این که به اصطلاح چیزی گفتیم شعر چیه؟ گفت من شعر گفتم، هرچه بخواهم نه همان می شود، هرچه بخواهد همان می شود. این شعری بود که اون مرحوم در همه عمرش گفته بود، ولی همین نفسش روشن بود، ضمیرش روشن بود، خلاف رو تشخیص میداد، صلاح رو تشخیص میداد، بر نیات مردم واقف بود. ببینید همین این، حالا چقدر این آدم بالاتره یا اون کسی که بیاد یه عمری خودشو در این بیا و بروها و بالاها و پایینها و ریاستها و اینها بزنه و بعد در آخر نه تنها به اندازه یک گردو نصیب نمیبرد، میگن حالا بیا یکی یکی حالا جواب رو بده، یک گردو نصیب نبود. مرحوم آقا رضوان الله علیه بعد از فوت ایشون یادمه این قضیه رو توی رو منبرم میگفتن، نمیدانم شب احیا بود، شب احیا مثل این که بود احیای ماه چیز، میگفتن یکی از رفقای ما یا خودشون یکی از رفقاشون خواب دیده بود همین مرحوم حاج هادی، حاج هادی رو که آمد و اومد گفتش که خب حاجی، با شوخی میکرد حالت چطوره؟ دید اوه یک مستانه، خلاصه خنده مستانه زده و اصلا تو حال خودش نیست. میگه ما یه جایی هستیم اصلا نمیفهمی، تا گفت نمیفهمی این تبدیل به یه نوری شد و رفت به آسمان ها و اصلا محو شد. ببینید این یه آدم بی سواد، یه آدمی که امضا نمیتوانه بکنه این نحوه است، اون وقت خدا عاقبت همه ما را به خیر کنه. واقعا خیلی مسئله مهمه. امام صادق علیه السلام مطلب رو برای ما خلاصه بیان کرده و در ادای او هم سنگ تمام گذاشته. ولا یطلب ما عند الناس عزا و علوا، نگاه به دست مردم نکن آقا جان، نگاه به اینی که این چی داره، نگاه به اینکه خودت چه باید باشی بکن. خدا به او ثروت داده، شاید خواسته بدبختش کنه. خدا به او بیابرو داده، شاید خواسته بیچارش کنه. خدا به او نمیدانم علم و اینها داده، شاید خواسته این را به عنوان حجاب برای او قرار بده. مگر العلم و حجاب الاکبر نداری؟ حالا این علم خوبه؟ این علمی که برای انسان حجاب بشه یا نه؟ بگو خدا یا علم بده، اون علم نافع، علمی که برای من نافع باشه. خدا خواسته او را برایش ریاست بده و خواسته این را به واسطه ریاست به قعر جهنم بفرستد. حالا بگو منم با او بفرست ها؟ یا نه؟ باید اظهار بیزاری کرد، اظهار براءت کرد. خدایا نیاید اون روزی که بخواهی مرا به این ابتلاعاتی که اینها را مبتلا کردی مرا بخواهی به اینجا بندازی. بعضی از رفقای ما بودن ادعا درخواست مرگ از خدا می، واقعا اینطور بودن، واقعا از خدا می خواستن اگر قرار بر این باشه بخواد یه قضیه یه جزئی بخواد اونها را باز بدارد، از خدا مرگشون رو می خواستن. چرا؟ این مرگی که یا امروز میاد یا فردا میاد، هممونم میبینیم، هممونم داریم میبینیم دیگه، کوچیک و بزرگم نمیشناسه، جوان و پیر هم نمیشناسه. خب این مرگ دیگه، اون طرف قضیه چه میشه؟ امیدواریم که خداوند متعال انشاءالله دست ما را بگیرد. ایام، ایام دهه ذیحجه است، بسیار ایام مهمیه. دهه ذیحجه در آیات قرآن تعبیر به ایام الله شده و همان تکمله اربعین حضرت موسی است که و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربی 40 لیله. ما 30 روز با موسی قرار میقات و ملاقات گذاشتیم و 10 روز هم اضافه کردیم. این دهه ذیحجه همون 10 روزی است که خداوند برای استکمال اربعین حضرت موسی قرار داده. بسیار مهمه. بزرگان نسبت به این 10 روز خیلی توجه داشتن. تمام این 9 روز را، چون روز 10 خب روزه عید قربان است و روزه اشکال داره، این 9 روز را همه را روزه می گرفتن. مرحوم آقا به روزه این چند روز خیلی عنایت داشتن و دستور می دادن اون اذکار توحیدیه حضرت موسی را که امیرالمومنین علیه السلام فرموده است رفقا بخوانند، حتی بهتر روزی 10 مرتبه اونها را بخوانند. اون لا اله الا الله عدد اللیالی و دو لا اله الا الله عدد امواج البحور تا الی آخر. و همینطور نسبت به مراقبه این چند روز خیلی توجه داشته باشن. ادعیه‌ای که راجع به این مسئله هست حتما در این روزها رفقا کوتاهی نکنند. و همینطور روزه روز عرفه و دعای سید الشهدا علیه السلام در روز عرفه را کسی ترک نکند و به خصوص زیارت سید الشهدا علیه السلام در شب عرفه و در روز عرفه. و همینطور در روز عید قربان رفقا نماز عید را بخوانند. البته در اینجا نماز نیست، ولی هر کی در اصطلاح منزل خودش یا اگر مسجدی دارد به اصطلاح در مسجد نماز را حتما بخواند که خیلی از برکات این ایام الله که عنایت خاص پروردگار علیه السلام هست نسبت به اولیاء خودش و نسبت به محبین خودش، همه ما انشاءالله بهره مند بشیم. اللهم صل